بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و همه اساتید و بزرگانی که حق تعلیم و تربیت بر ما دارند و همه علمایی که میراث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را به دست ما رساندند صلواتی اهدا میکنیم. خدمت سروران، اساتید، بزرگان، خواهران ارجمند خوش آمد عرض می کنم. از خدای متعال عاجزانه درخواست می کنم که به همه شما عزیزان طول عمر، سلامتی، توفیق بیشتر، توفیق خدمت مقبول مرحمت کنم. با همین جمله بنده رسالت خودم را تمام شده میدونم. کار دیگری من جز این که خوش آمد عرض کنم به آقایون برای خودم نقشی قائل نیستم، ولی به هر حال میدونم اگر هیچی نگم دیگه مورد مؤاخذه قرار میگیرم و جواب دادن اونش مشکل تره. اینه که به هر حال چند دقیقه وقت عزیزانم را میگیرم و پیشا پیش عذرخواهی میکنم که چیز قابلی برای عرض نداره. شخصیت علامه طباطبایی خیلی استثنایی است. من فقط یه جمله یادم اومد از مرحوم آقای صدوقی رضوان الله علیه. سالها پیش از پیروزی انقلاب یه وقت من خدمتشون رسیدم، صحبت از تفسیر المیزان و اینها شد. فرمودن ایشون اونطوری که تو یادم هست، انشالله که اشتباه نمی کنه، فرمودن اگر آقای طباطبایی از حوزه قم حذف شود، امتیازی برای حوزه قم باقی نمی ماند. امتیاز حوزه قم بر سایر حوزه ها به شخص آقای طباطبایی است. ایشون آدم ساده ای نبود، سالیان درازی در حوزه گذرانده بودن، مقسم مراجع بزرگ بودن، اوائل مقسم آقای بروجردی هم بودن که بعد دیگه مسئولیت سنگین شد و ایشون کنار گذاشتن و بعدم دیگه تشکلن دیگه از ساکن شد. در حال در دنیا شخصیت ایشون به خصوص در زمان معاصر کم نظیره. ما هم خودمون را و حوزمون را و دوستانمون را خیلی مدیونه زحمات مخلصانه ایشون می‌دونیم. را همینجا دعا می‌کنیم که خدای متعال به برکت اجدادشون ایشون را با پیغمبر اکرم و اهل بیت محشور بفرماید. بهترین پاداش‌هایی که به استادی از شاگردانش مرحمت می‌کنه به ایشون عنایت بفرماید. ما را هم مشمول دعاهای ایشون در اون عالم قرار بدید. درباره این همایش ظاهرا درباره روش تفسیری علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست. به این مناسبت این جمله‌ای به نظرم رسید عرض کنم، فکر میکنم بی ضرر باش. خب همه میدونیم که ایشون با نوشتن تفسیر المیزان و با درسی که در قم شروع کردند یک حرکت جدیدی را در حوزه‌های علمی شکل داده، یه حرکت پربرکتی که بعدش هم الحمدلله ادامه پیدا کرده و مخصوصا از آیت الله جمادی و ایدهم الله تعالی این راه را ادامه میدن. و همینجا هم ما عاجزانه از پیشگاه الهی توفیق بیشتریشون و سلامتی و تأییداتشون رو از خدای متعال درخواست میکنیم که همه کارهای خیرشون را و از جمله ادامه بحث تفسیریشون را خدا موفقشون بداره که به پایان برسونن. افتخار بزرگی است برای حوزه علمیه که همچی تفسیری وجود داشته باشه، یه همچه کتاب هایی نوشته بشه، یه همچه محققینی وقت زیادی صرف بحث های تفسیری بکنن و این مشعل تفسیر قرآن را همچنان روشن بدارن در حوزه. بنده به سهم خودم صمیمانه از ایشون تشکر میکنم و برای سلامتیشون دعا میکنم. امیدواریم دیگران هم تأثیر بکنند و این روش را ادامه بدند یا اگر شروع نکردند شروع کنند. تفسیر قرآن خیلی برکت داره. اما اینکه این روشی که ایشون به کار بردن در نوشتن این تفسیر و اینا به یک روش ممتازی به حساب میاد، مخصوصا با اون مقدمه‌ای که خود ایشون نوشته بودند بر تفسیر، این گاهی مورد یک سوال‌هایی واقع میشه، ابهام‌هایی در اثر در شناخت این روش و یا مثلا معرفی‌هایی که برای این روش شده در مقام عمل آیا کاملا وفق میده یا نه. بنده در این چند دقیقه اجازه میخوام از بزرگان که چند تا جمله پراکنده در این زمینه عرض بکنم و دیگه به این وسیله امر آقایون هم امتثال شده باشه برای مزاحمت. نکته اولی که باید مورد توجه قرار بگیره اصلا اول واژه تفسیره، که حقیقتا تفسیر چیه و اونی که مرحوم علامه طباطبایی این را در مقامش انجامش بودند قرآن رو تفسیر کنند یعنی چی. و بعد اینکه ادعای این که قرآن برای فهماندن مقاصد خودش احتیاجی به امری خارج از قرآن نداره بلکه یفسر و بعضه و بعضن، و این روش ویژه تفسیر المیزان به شمار میره، این مقصود چیه؟ آیا مقصود این است که ما هر استفاده بخوام از قرآن بکنیم هیچ احتیاجی به هیچ علمی به هیچ شواهد خارجی به بیانات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به کلمات خبراهای علوم ادبی تاریخ اینا هیچ چه نداریم، ما همه چیز را خودمون میتونیم از قرآن استفاده کنیم؟ آیا منظور اینه؟ فرض بفرمایید مثلا آیاتی در قرآن درباره غسل و تیمم داریم، آیا با همین آیه همه مسائل غسل و تیمم و طهارت و اینا را وضوع را میتونیم از این آیات استفاده کنیم بدون احتیاج به هیچ روایتی. ایشون هم چه ادعایی داشتن، میگفتن که قرآن تفسیر میکنه خودش را، یعنی مثلا آیاتی که درباره طهارت هست ما همه احکامش رو میتونیم از همین آیات استخراج کنیم، در احتیاج به هیچ دیگه نداریم. آیا این بود منظور از این که ایشون میفرمودن قرآن رو با قرآن تفسیر میکنیم یا چیز دیگه؟ یا نه، بعض تعبیراتی که در خود قرآن اومده اشاره به یک واقعیاتیست، یک قضایای تاریخیست که واقع شده قبلا یا براست بعدن واقع بشه. حالا ما نمیدونیم این قضایا چی هست دقیقا، اون شخصیت هایی که تو این قضایا بهشون اشاره شده چه کسانی بودن، در چه زمانی زندگی میکردن یا در چه زمانی ظهور خواهند کرد، اینا رو نمیدونیم. ادعای ایشون این است که اگه با درست در خود قرآن دقت کنیم همه اینا معلوم میشه. مثلا قرآن راجع به اصحاب کهف صحبت کرد، تعدادشون چند نفر بوده، اسمشون چی بوده، کجای عالم زندگی میکردن، معاصر با کی بودن، آخر سرنوشتشون به کجا انجامید. یعنی اینا رو ایشون ادعا میکنن که از خود قرآن استفاده میشه. یا مثلا از ذوالقرنین نام میبره، به شخصیتی که مورد تأیید قرآن هست، پیداست لحن ستایش‌آمیزی درباره او به کار رفت. و در بعضی از روایات هم ظاهرش این است که ایشون از پیامبران شمرده، حالا پیامبر بوده یا یکی از اولیای خدا بوده یا شخصیت صالحی عبد صالحی بوده، وقتی کی بوده، کجا زندگی میکرده، این داستانی که اشاره شده شرق و غرب و این حرفا اینا کجاست، اون صدی که ایشون ایجاد کرده اون صد کجا بود، هست حالا نیست، اینا مجهول، ما نمیدونیم. آیا آقای طباطبایی مدعی بودند که اگر ما خود قرآن دقت کنیم همه اینا روشن میشه؟ منظور از این که میگفتن قرآن احتیاج به غیر ندارد، یعنی این سوره رو هم بفهمیم خود قرآن دقت کنید معلوم میشه، اگر معلوم نیست مال اینه که درست قرآن رو نفهمیدید. آیا اینجور منظوریشون این بوده؟ یا فرض فرمایید اشاره میکنند که حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب یمسلون، یه روزی خواهد آمد که یعجوج و معجوج اینها خارج میشن، سرازیر میشن، من کل حدب ینسلون، و اینا کیان، کجا هستن، کی ظاهر میشن، چیکار میکنن، از چه ویژگی هایی دارن، کارشون به کجا میانجامه، بعدش چطور میشه، اینا مجهوله برای ما، سواله. یه اسم یعجوج و معجوج یه هست و این که من کل حدب ینسلون، و یه روزی اینها خارج خواهند شد و اون صد هم مثلا شکسته میشه. اینا کیان، کجان؟ آیا آقای طباطبایی مدعی بودند که اینا رو از خود قرآن میشه فهمید؟ که اینا کیان، چند نفرند، کجا زندگی میکنند، در چه زمانی خروج میکنند؟ ادعایشون این بود. و بسیاری از چیزهای دیگری از این قبیل. آیا ما باید از این ادعایی که ایشون می‌فرمایند که چون قرآن نور است و ما بال نور یستنی رو به نور غیره بگیم خب اگر این نور است باید این جلالا رو بیان بکنه دیگه، پس برای فهمیدن اینا ما نباید احتیاجی به غیر قرآن داشته باشیم، از خود قرآن پاسخ همه این سوالات را باید به دست بیاریم؟ آیا مقصودشون این بود؟ همچه ادعایی داشتن؟ پس یعنی چی؟ ایشون ادعایشون چی بود؟ و به دنبال این ما همه معتقدیم از خود قرآن استفاده میشه، از روایات خیلی زیاد، که قرآن غیر از این ظاهری که عموم مردم استفاده میکنند و اینا، یه چیزی به نام تأویل دارند و کسانی دنبال این تأویل هستند. اما الذين في قلوبهم زیغان و اتبعون ما تشابه من ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله یا الا الله و الراسخون فی العلم به حسب دو قرائت مختلف. خب این تأویل چیه؟ آیا این تأویل را ما از خود قرآن میتونیم بفهمیم چیه؟ و این جز اون تفسیرهایی است که ما باید گفتیم تفسیر خود تفسیر قرآن را با خود قرآن میفهمیم. حالا بفهمیم این چیه؟ یعنی تأویل همه آیات قرآن را اگه همش تأویل دارند به دست بیاریم که مصداقش چیه؟ چرا؟ چون خود قرآن نور است. لا فما بالا نور یستنی رو به نور غیره. آیا ادعایشون این بود؟ یا مطلب دیگری که حالا در خود قرآن تصریح نشده ولی روایات فراوان داریم که نل القرآن ظهرن و بطنن ولی بطنهی بطنن الى سبعت ابتن و امثال این روایات کنابات کمی نیست در بهار مجموعی از این روایات تحتید در این باب اصلا ذکر شده بطون قرآن. خب آیا ادعایشون این است که ما از همین تفسیر القرآن بالقرآن میتونیم بطون قرآن رو به دست بیاریم؟ خب پس خوب از اول شروع کنیم. خود شما از سوره هم تا حالا چند تا بطون برای قرآن بیان کردید؟ چجوره استفاده میشه؟ چجوره جای اسمشون نگفتند که این بطن قرآن است؟ ما از راه تفسیر قرآن بالقرآن این بطن رو کشف کردیم. اگر ادعایشون اینه که باید از خود قرآن این رو کشف کرد پس کجا بیان کردند؟ یا نه چنین ادعایشون ندارند؟ این سوالایی که بنده طرح کردم تقریبا همش جوابش منفی بود. یعنی نه ایشون ادعا میکنند که بطون قرآن را ما از خود قرآن میتونیم به دست بیاریم، نه اینکه مصادیق تأویلات قرآن را ما از خود قرآن میتونیم به دست بیاریم. هیچ هم چیزی نگفت. یه جا بگن توی یه آیه که آقا این تأویل این آیه است، و نه اینکه مثلا داستانهایی که ذکر شده ذوالقرنین کی بوده، یأجوج و مأجوج کی هستند، نمیدونم سایر داستانهایی که در قرآن اشاره شدیم خیلی جاها گاهی با یه تعبیرهای مبهمی دابت الارض مثلا اینا هم ادعایشون نیست که ما از خود قرآن میفهمیم. و همینطور تا برسه به احکام فقهی که در قرآن اشاراتی بهش هست، بعضیاش مثل همین غسل و وضوع اینا که تازه بیشتر از همه قرآن متعرض شده. بله شاید بعضی احکام باشه که قرآن خوب صریحا خیلی مبسوط بحث کرده، آیه دینه اون رو خیلی مبسوط برمیگه، دین و رهن و اما سایر مسائل فکر اشاره هیچ جا نگفته. نماز چند رکعتی، ارکانش چیه، نمیدونم. حالا آقای طباطبایی مدعی هستن که از خود قرآن ما میتونیم بفهمیم نماز صبح چند رکعته، چجور باید بخونن، تفسیر کنیم دیگه صلات را. تفسیر قرآنم که با خود قرآن است پس باید اینها را از خود قرآن بفهمیم. آیا اینجور دعایی داشتن؟ قطعا اینجور دعایی نداشتن. هیچ جا هم در مقام بیانش بر نیامدن اینا. پس چی نخواستن؟ برای این که ما بفهمیم که مقصود ایشون از این چیه از شواهد میتونیم کمک بگیریم. این یک روش عقلایی است برای اینکه فهم یک گوینده ای از کلام یک گوینده ای را بفهمیم. از شواهد حاف به کلام، از شواهد مقامی اینها استفاده میکنیم. جو بیان یک کلامی خیلی کمک میکنه به اینکه بفهمیم گوینده منظورش چی بوده، این کلام رو در مقابل کی گفته، برای چه نکته اینجور حرف زدی، این قیود را در کلامش آوردی. همه ما این چیزا را عمل میکنیم. حالا بزرگانی مثل مرحوم آقای گروجردی رضوان الله علیه که ایشون در فقه هم میگفتن ما باید همین کار را بکنیم، با هر روایتی وارد میشه باید جو صدورش را ببینیم که اصلا این روایت در زمان کیو در مقابل چه کسانی بیان شدی، اون روز در بین عامه چه احکامی رواج داشته، شایع بودی و ائمت ها سلام الله علیهم اجمعین این روایت رو در مقابل کی گفتند، ناظر به چه کلامی، به چه مذهبی مسلکی بودی. این روش فقاهت مرحوم آقای بروجردی بود که مسائل را از نظر تاریخی بررسی میکردن که این روایت در فلان زمانی نازل شده و نازل به فلان فتوای مثلا ابو حنیفه است یا دیگری است. اینا را دخالت میدن در فهم روایات. از ویژگی های روش فقاهتی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه. اصل این مسئله حالا ضعف و شدت داره. همه عقلا برای فهم کلام یک کسی رعایت می کنند، حالا کم یا زیاد چند از شواهد در دست باشه بیشه. یکی از مصادیق روشنش که همه ما آشنا هستیم تفسیرهای سیاسی است که یک مثلا سیاستمدار یه جای سخنرانی می کنه، بعد کسانی میان تفسیر می کنه، تفسیر سیاسی. این تفاسیر از کجا در میارن؟ یکی از قرائنی که تو خود اون کلام هست، یکی هم اون فضایی که این سخنرانی ایراد شده، این در مقابل کیا بود، در چه زمانی بود، در اون فضای مخاطبین چه کسانی بودن، چه فکری میکردن، این حرف را برای چی گفت، این اشاره به کدوم مطلبی. اگر ما جوی را که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر مشاهده میکردن و اون موضع خاصی رو که میخواستن اتخاذ کنن در نظر بگیریم، در اون جو یک آثاری از تفاسیر پیشینیان بود، روش هایی که در گذشته بود معمول بوده و ایشون نمیپسندیدن. گو این که حالا تفربش شایعی هم نبوده ولی کسانی بودن اینجورم. مثلا یه جور تفسیرهای عرفانی که امثال محی‌الدین و دیگران داشتن، شما در فصوص مثلا مذاهب فرمایید در فتوحات مکیه در بعضی آیات بیاناتی که دارن یه چیزهای عجیبی غریبی است که خب یک نقطه های ذوقی عرفانی است که هم شیرین هم هست اما هیچ با آیه تناسبی نداره. ولی بزرگانی اینا آدمی ساده‌ای نبودن، یه همچو نکته هایی رو مثلا از قرآن استفاده میکردن یا به عنوان تفسیر مطرح میکردن. این سوال مطرح میشه که آیا راه تفسیر قرآن همینه؟ که مثلا ما وقتی صحبت فرعون میشه بگیم فرعون یعنی فرعون نفس، موسی که صحبت میشه یعنی موسای عقل، جنگ اختلاف موسی و فرعون همون اشاره است به جنگ عقل و نفس. اینه تفسیر قرآن، اینجوری باید قرآن رو تفسیر کرد. حالا یه نکته ای از باب اشاره یا کسی به ذهنش بیاد نکته شیرینی تطبیق کنه اون یه حرفیست، اما به عنوان تفسیر بگیم آقا تفسیر این آیه که داد متعرض جنگ موسی و فرعون، اختلاف موسی و فرعون هست، یه همون جنگ عقل و نفس هست، منظور قرآن همینه. این درسته اینگار؟ ایشون اینا نمیپسند. کسان دیگری معانی برای قرآن استفاده کردن از باب علم حروف و علم اعداد و حساب ابجد و این کلمه چند حرف است و زبر و بیناتش چیه است و زبرش چیه و بیناتش چیه و بنابراین این آیه این معنا رو افاده میکنه. داستانهایی است در این زمینه، این کارهای عجیبی هم شده واقعا. یه وقتی من حالا شاید بیش از 60 ساله یک کتابی دیدم از یه شخصی از علمای شیعه هم بود، از دوباره بینات آیه تطهیر اسماء ائمه اطهار دارم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البین، از دوباره بینات این آیات اسماء ائمه را چهارده معصومه دارم. خب حالا یک کار عجیبی، شاید هم یه اسراری باشه ما نفی نمی کنیم، اما راه فهم قرآن اینه. ما اگه بفهمیم انما یرید الله یعنی چی، این آیه چی را اثبات میکنه، دلالت بر اسمت دارد یا ندارد، و این مربوط به کی هست. این راهش همین است که از زبر بینات استفاده کنیم، از اعداد و حروف استفاده کنیم، یا نه این راه تفسیر نیست. و چیزای از این طبیعی بال گذشتگانه که در گذشتگان در عصرهایی چنین کارهایی انجام گرفته و احیانا گاهی اینا رو به عنوان تفسیر قرآن مطرح کردن. حالا میگستم این تفسیر عبدالرزاق ناهیجی یا عبدالرزاق کاشانی، عبدالرزاق قاسانی، بله اسمش هم تفسیره، اما اینجور مطالب مثلا هستش، این تفسیره واقعا. این یک جو شرایط ذهنی که در اون وقت بر بعضی از هان حاکم بوده و ایشون میخواستن راجع به این مطلبی بگن، مناقشه کنن که اینا تفسیر نیست. یه بخش دیگری از معاصرین هست، کسانی که این مقدار روشن فکر معاب بودن، اومدن آیات قرآن را خواستن با علوم مادی که امروز مثلا کشف شده را تطبیق کنن و این وسیله تفسیر کنن. حالا یه نمونهش مثلا تفسیر طنطاوی رو ملاحظه بفرمایید. سعی کردیم که آیات قرآن رو با مطالب علمی و اکتشافات علمی جدید تطبیق بکنید. خیلی جاهام که انهو آیه را به وسیله همین اکتشافات علمی بخواد تفسیر کنید. حالا من میگم که انهو. برحالی همچون گرایشی هست که ما برای اینکه آیه رو بکنیم مطالب علمی مربوط را بدانیم و بخونیم، بعد بگیم آیه هم همونو میگیم. البته این در سابق هم ریشه هایی داشته، این کلن یک امر جدیدی نیست. مثلا در تفاسیر سابقین هم دیده میشه که کسانی که با هیئت بطلمیوسی آشنا بودند و اینا سعی کردن بعضی آیات قرآن رو بر طبق نظریات اون هیئت تفسیر کنن. ما در قرآن ما سبع سماوات داریم، این تصریح شده سبع سماوات. بعضی از مفسرین که حتی بعضیاشون در همین زمانهای ما هم بودن، ما درکشون کردیم، بزرگانی بودن، خدا انشاءالله مشمول رحمتهای خودشون خودش قرارشون بود، گفتن این همون سیارات سبع است، منظومه شمسی که خورشید داره و هفت تا ستاره دورش میچرخه، کواکب سبع. این کواکب سبع همون آسمانای هفت کنه. به نظرم در کتاب الهیئت و الاسلام یه همچین تقریب شد. خب با اینکه ظاهر آیه هم چیزی را نمی فهمونه، سماوات سبع و ترائق و تعبیر این که طباق هستند و یعنی ویژگی های برای سماوات زیر شده، ما تطبیق کنندم بر هفته از کنم سیارات منظومه شمسی. اون وقت مخصوصا بعد با یه مشکلی مواجه شدی که بعد معلوم شد نه این سیارات هم منحصر به هفته نیستند، هشتم و نهمش هم کشف شد، دیگه چیکار کنیم؟ این هم در دیگه باید تکلفی بگیم، اون چون وقتا قابل رؤیت نبوده، اینا همونی که قابل رؤیت بوده گفته شده. مثلا یه همچه آیا این صحیحه که ما بخواییم وقتی سماوات سبع تفسیر میکنیم بریم بریم هیئت چی میگه، از روی داده های علم هیئت قرآن را تفسیر کنیم. یا پیشتر از اینا که از کلام سابقه پیشینه داریم، اینا افلاک تسعه رو بر سماوات سبع تفسیر کردن، بعد گفتن شور بگیم افلاک اینا نه تا افلاک بدرمیز. این قرآن میگه آسمان هفت تاست، بعد گفتن یکشم عرش یکشم کرسی، این درست شد. افلاک نه نهگانه ای که بدرمیزی میگفته هفت تاش همین آسمان ها هست که قرآن میگه. قرآن یه چیز دیگه هم میگه که یه عرش و کرسی هم داریم که بس کرسی و سماوات و الارض. پس اون فلکی که محیط بر همه این افلاک هست اون میشه کرسی، و عرش که دیگه فوق اون هست اون هم میشه فلک اطلس. یه همچه تطبیقاتی. آیا ما باید اینجا قرآن رو تفسیر کنیم وقتی میگه ما خلق فوقکم سبع طرائق یا سماوات سبع رو اسم میبریم، بگیم این همون افلاک هست یا بگیم همون منظومه شمسی و سیاراتش هست؟ ایشون ناظر به اینا بودن که اینا راه تفسیر نیست، نه اون روش های عرفانی، نه اون علم حروف و اعداد، و نه تطبیق بر اکتشافات علمی، چه قدیمه چه جدید، اینا کار تفسیر نیست. اینا پس تفسیر چیه؟ ایشون معتقد بودن که قرآن یک مقاصدی داره که میخواد با همین الفاظ بیان کند، میخواد مخاطبش معنای همین الفاظ رو بفهمد، در مقام بیان همین مطلبی است که الان میخواد به مخاطب القا میکنه. نمیخواد، ولی این مطلب حواشی داره، اون الان در مقام بیانش نیست. میگه اقیم الصلاة، اونی که میخواد این آیه بفهماند فقط اقیم الصلاة، اما نماز چند رکعته حالا نمیخواد بگه اینجا، اونو میگه لتبین لهم ما نزل الیه، اون به عهده پیغمبر هست باید بیان بکنه تفسیر. اون نمیخواد بیان بکنه، تفسیر اون چیزیست که میخواد الان بیان بکند. منظور از تفسیر اینه که ما چیزهایی را به دست بیاریم، تبیین کنیم، بیان کنیم با فکر و تأمل و استفاده از روش صحیح تفسیری، اونا را بگیم تفسیر قرآن است. یعنی مراد از این الفاظیست که انتظار داره قرآن مخاطبش از این الفاظ بفهمه. این را ما از خود قرآن باید بتسکیم. پس منظور از تفسیر نه تأویل است، نه بطون است، نه حواشی است، نه تفسیر مجملات است، هیچ کدوم اینا نیست. تفسیر قرآن که میگیم یعنی این وقتی قرآن این آیه را بیان میکنه انتظار داشت مخاطبش چی بفهمه. پس اولا تفسیر یعنی بیان معنای ظاهر قرآن، بوتون اصلا در مقام تفسیرش نیست، نخواسته بیان بکنه با این الفاظ. اگه یک دلالت اشاره ای هست خود معصومین خواستن استفاده کنن، یا رمزی هست برای پیغمبر، اونا استثناءات. ما این رو نمیگیم تفسیر. تفسیر اینه که اونی که خواست مردم بفهمه اینا روشن کنیم، بازش کنیم، در اختیار همه بگذاریم. اگه ابهامی در این جهت هست، مثل مفسر سیاسی چیکار میکنه؟ میگه مقصود گوینده این بود از این جمله. از کجا میفهمی؟ میگه این تعبیری که کرد اشاره است به اون جریانی که اونجا واقع شده بود. اون حرفی که دیروز فلان سیاستمداری در فلان جا گفته، امروز این جواب شده. تفسیر کلام یعنی این. اما اگه یک کلمه ای داره، این کلمه حواشی داره، مطالبی از در اطرافش مطرح میشه، رابطه به تفسیر این نداره. اگه یک کسی اسم اونم را بگذاره تفسیر، اون یک اصطلاح دیگری خواهد. یک کسی بگه آقا اصلا تفسیر یعنی تأویل، خب اصطلاح جدید، اصطلاح خاص. نفی هم نمی کنیم باشم، دعوایی نداریم، لا مشاحته فلسطه. اما ما ای که میگیم تفسیر، منظورمون همینه. که قرآن وقتی این آیات رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این الفاظ رو برای مردم القا می‌کردن می‌فرمودن، انتظار داشتن مردم چی بفهمن از اینا؟ بیان للناس. وقتی اینا بیان می‌کردن مردم چی بفهمن؟ ممکن بود بعضی‌هاشون، حالا شبهاتی که اینجا مطرح شد، تا اینجا من خواستم از کنم که تفسیر یعنی چی؟ که راه در مقابل تأویل هست، در مقابل بطون هست، اصلا اینا ربطی به اینا نداره. و همینطور چیزایی که اصلا قرآن در مقام بیانش نیست. فرض کنید اصحاب کهف اسمشون چی بوده؟ در چه زمانی زندگی میکردن؟ خود در مقام بیانش نخواسته بیان کنید. خب پیداست کنید، خواست خب نیگفت. ما بگیم تفسیر میکنیم این آیه را به اون چه در تاریخ آمده که در فلان زمانی دقیانوس در کجا زندگی میکرده، این تفسیر قرآن نمیشه. این بیان یک مطلبی است در حاشیه این آیه که چنین مطلبی را میتوان گفت، حالا ثابت باشد یا نباشد اون بر عهده بیان کننده، اون به هر حال تفسیر نیست. سوال بعدی اینه که خب حالا فهمیدیم تفسیر، آیا در تفسیر که ما میگیم یعنی هیچ ابهامی در الفاظ قرآن نیست که ما از یه جای دیگه‌ای باید رفع کنیم؟ خب بدون شک آقای طباطبایی هم خودشون این کارو کردن، هم همه مفسرین، در بسیاری از آیات الفاظ مفرداتی بوده که به متخصصین فن لغت مراجعه کرده. کدوم مفسری است که این کارو نکرده باشه؟ این روش عقلایی است. اگر کسی با یک زبانی سخن میگه شما مراد شما بفهمید، خب باید برید قواعد اون زبان رو یاد بگیرید. این دیگه نمیشه گفت که یه چیزی خارج از روش تفسیری و این بدیهیات این رفتار عقلایی است که وقتی بخواد آدم کسی که به یک زبانی سخن گفته باید ادبیات اون زبان رو بدونه تا بتونه بفهمه درست. پس معنای این که تفسیر قرآن به قرآن است ما احتیاج به چیز دیگری نداریم، این نیست که احتیاج به لغت، به صرف و نحو، به قواعد بلاغت نداریم ما. اونا هم ویژگی‌های همین لفظه، ما اینا رو باید یاد بگیریم تا بتونیم بفهمیم. این معناش این نیست که قرآن به غیرش احتیاج داره. اصلا فهم کلام محتاج به ایناست. هر گوینده ای باشه. یک کسی میگه سخنرانی انگلیسی کردین، شما میخواد بفهمید چی گفته؟ خب میتونید با قواعد زبان فارسی اونا تفسیر کنید؟ اون کسی که میفهمه که زبان انگلیسی بلد باشه، قواعد ادبیشو بدونه. پس احتیاج قرآن به بیان لغوی یا ادبا، این از ضروریات تفاهمه. این چیزی نیست که بگیم خارج، پس قرآن احتیاج دارد به غیر. یعنی اینا مفروغ از که حتما این احتیاجات هست. باید قواعد زبان رو دانست، البته برای کسی که ندونه. اما کسی یه عربی اصیلی باشه که دیگران باید اصلا قواعد زبان از او یاد بگیره، او احتیاجی نخواهد داشت. اما ما این که اهل زبان نیستیم، یا اهل زبان هستند ولی دخیل هست زبانشون، قاطی داره، تحولات پیدا کرده، عربی اصیل نیست، حتی ممکنه در زمان نزول خود قرآن همون عربهای اصیل بعضی لغات را معنیشو نمیدونستن. لغات مثلا شاذی بودی و معروف، حالا من نمیدونم این حدیث درسته یا نه، که مثلا بعضی از کسانی که زمان خود پیغمبر اکرم بودن کلمه ابن را نمیدونستن یعنی چی، و فاکرتن و ابا نمیدونستن ابن یعنی چی، و عرب هم بودن در فعلا. حالا این معناش این است که ما فهم تفسیر قرآن احتیاج به غیر دارن، آیه طباطبایی اینا انکار میکنن. وقتی از قواعد اولیه استفاده از هر زبانی است که باید به اهل لغت، به قواعد ادبی اون زبان آدم تسلط داشته باشه تا بتونه بفهمه، میکنه درست بفهمه. خب اگه اینا رو رعایت کردیم ما، احیانا کلامی قرائن مقامی داشت، اون زمان قرائن بود برای کسانی که مخاطب در اون زمان، چون خودشون ناظر بودن، همزمان بودن، معاصر بودن، میدونستن این قرائن مقامی چیه. برای ما اون قرائن مخفی شده. به عنوان مثال، و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. خطاب پیغمبر میفرماید که اون هنگامی که صبح هنگام تو بیرون اومدی از خونت و برای مردم سنگرهایی تعیین کردی و جای هر کسی را مشخص کردی. خب از من و شما بپرسند کی پیغمبر صبح از خونش بیرون اومد و فرماندهی لشکر رو به عهده گرفت و معین کرد که هر کسی در چه سنگری باید باشه؟ ما نمیدونیم. اما تاریخ میگه این جنگ احد بوده. اونی که صبح پیغمبر در اومد میدون جنگم نزدیک بود و رفت اونجا و اشخاص ها گروه ها رو معین کرد که چه سنگرهایی داشته باشن، اینا دارن جنگ احدی. اگه ما تاریخ نمیدونستیم خب نمیفهمیدیم. حالا آقای طباطبایی منکری این هستند که ما برای اینکه بفهمیم این از قدوم که از اشاره به کدوم زمان است و در کجا بوده، یه قرینه حافظ به کلام بوده، مخاطبین اون روز میفهمیدن، خود اون مردمی که خودشون رفته بوده یا شنیده بودن این جنگ واقعش. ما بعد از 1400 سال چه میدونیم چه وقایعی در اون زمان اتفاق افتاد؟ خب باید تاریخ رو بدونیم. پس اونجایی که اشاره دارد قرآن به قضای تاریخی که در زمان نزول قرآن قرائن حافه به کلام بوده، این قرائن بر ما مخفی شده، خب این قرائن رو باید یه جایی به دست بیاریم. این معناش نیست که ما در تفسیر قرآن احتیاج به چه غیر داریم. این همون است که فهم کلام اونجایی که کلام متکی است به قرائن مقامی، اون قرائن مقامی رو باید بشناسیم. یه وقت امام معصوم به ما خبر میده اینجور است، علی رسولانه. یه وقت خبر متواتر داریم، قد پیدا میکنیم خبر. میرسه به یه جایی که باید به قرائن ظنی تا نتیجه ظنی هم بگیریم. راهی دیگه هم وجود داره؟ این معناش اینه که قرآن احتیاج به غیر پیدا کرده؟ اون وقتی که قرآن بیان کرده با مخاطبین خودش اون قرائن زنده بوده، مردم میدونستن، احتیاجی نداشته به تذکر. در اثر مرور زمان اون قرائن مخفی شده. این منافاتی نداره که قرآن بیان للناس احتیاج به نور غیر ندارد. ما این که همونطور که احتیاج به قواعد زمان داریم، قول لغوی را باید ببینیم چیه، قواعد صرف و نحو را باید بدونیم، قواعد فصاحت و بلاغت را باید بریم یاد بگیریم، این قرائن را باید یاد بگیریم. این روش و عقلایی است همه جا برای فهم کلام هر عاقلی. این معناش این نیست که فهم کلامی محتاج به یک علم دیگری است، محتاج به یک مقام دیگر، منبع دیگری برای شناخت است. تا اینا ابزار شناخت همون کلامه. پس موضع گیری مرحوم آقای طباطبایی در مقابل کسانی بود که میگفتن ما از اینا صرف نظر کنیم. یک قسمم، یک بخشم اخبار گیر بوده، بودن اصلا هیچی از قرآن حق نداریم استفاده. هر جا روایتی از معصوم رسیده اون روایت ها میگیریم، میگیم این هست، هر جام نرسته توقف نکنیم. ما حق نداریم بگیم معنی این آیه چی هست. حتی در اسماء تصریح کردن، میگن خدا علیم است، قدیر است، ما نمیدونیم یعنی چی. هر جام امام و پیغمبر فرمودن مانیم. ما حق نداریم بگیم اینا. البته اونایی که خیلی تفریطی هستن، معتدلینشون میگن نه، اونسایی که واضحات هست نصوص را قبول داریم، اما که در غیر نصوص اینه که نص صریح نیست، باید فقط به کلام امام معصوم اتکا کرد، هیچ دیگه اعتباری نده. ایشون میفرماید اینجوری نیست، قرآن برای مخاطبین مشرکینشو مخاطب قرار میده و نمیفهمن چی داره میگه براشون. باید امام معصوم براشون تفسیر کنه که به مشرکی داره میگه، یا اهل کتاب مثلا به اهل کتاب خطاب میکنه، خود قرآن که این آیه را خطاب میکنه، اونا نمیفهمن چی میگه قرآن. گفت که بفهمن، حجت رو میخواد برشون تمام کنه، چطور رو نفهم؟ همونطور که برای اهل کتاب حجت هست، اونش هم که برای مؤمنین، برای مؤمنین حجت، اما حجت هست در اون چه میخواد با این کلام بهشون بفهماند. اما نیازهایی ما داریم که از جای دیگه باید بفهمیم. قرآن بیان نکرده، گفته بید از پیغمبر بپرسید. بسیار اون نباید توقع داشته باشه از قرآن بفهمی. اگه روایاتی اومد مجملاتی از قرآن را تفصیل داد، همونطور که عرض کردم گفت نماز چند رکعت چجور باید بخونیم، این معناش اینه که ما برای تفسیر صلات احتیاج به روایت داریم. صلات معلومه یعنی چی؟ اصل این که آدم در پیشگاه الهی نیایش کنه و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. صلات که معنیش همین نماز اینه که ما میخونیم، این یکی از مصادیقشه. و حضرت عیسی گفت که اوصانی به صلات که معنیش این نمازه ما نبود، ما هنوز قرآنی نازل نشده بود، فاتحه طور کتابی نازل نشده بود. معنای مقلقوی صلات یکیه، چه برای حضرت عیسی چه برای ما. منتها نماز برای ما یک ویژگی های خاصی داره که پیغمبر اکرم و امت ها رو باید بیان کنه. اون دیگه تفسیر صلات نمیشه، اون تبیین احکام صلات است. لتبین لهم ما نزل الیه. اون نباید توقع داشته باشیم قرآن هر جا میگه صلات بگه چند رکعت از چه جور بخونیم. این همونی رو میگه که به عیسی گفت با اوصانی به صلات بزن، به موسی گفت اقم الصلاة لذکر، هم معنا همون معناست و روشن هم است. اما ویژگی هایی که در دین اسلام تشریع شده برای نمازگزاران، او در مقام بیانش نیست اینجا. این معناش نیست که ما برای تفسیر صلات احتیاج به روایت داریم. تفسیر صلات روشنه، غیر مسلمان ها میفهمند یعنی چی. اما تفصیل احکام صلات اونم در مقام بیانش نیست، نخواست اینجا بیان بکنه. اما داستان بطون و تعویل اصلا ربطی به تفسیر نداره. بحث از این که تعویل چیه، خودش یکی تفسیر تفسیریست که کلمه تعویلی که در قرآن ذکر شده یعنی چی. یکی از نصادی میخوام تفسیر کنیم، حالا باید با روش خودش تفسیر کنیم. نقطه آخری این که ما در همه علوم، حالا همه میگم شما بگید اغلب علوم، برای احتیاطش، یه مسائلی داریم که به طور قطع و یقین ثابت میشه، هیچ نقطه ابهامی درش نمیمونه، قریب بداهت هست. در هر علمی مونی همشه مسائلی ممکنه بود. خب در جمع و در ریاضیات جمع و تفریق تقریبا اینجوریست، دو به علاوه دو میشه چهار. این خیلی بدی روشنه، ولی غالبا در اکثر علومی که امروز در دست بشر هست مسائل زن نیست. راه حل هایی که بیان میشه قطعی نیست. علما درش اختلاف نظر دارن، صاحب نظران در یک زمان در زمانهای مختلف تفاصیل مختلفی میشه، برای نظریات مختلف ابراز میشه. هیچ کس هم انتظار نداره که حرف آخر زده بشه و هیچ دیگه ردخور نداشته باشه. کار بشری همینه دیگه. بهترین نمونه ای که ما باش آشنا هستیم علم فقه، علم است. اما چه انتظاری ازش داریم؟ ما کار به اونجا رسیده که کسانی تفسیر کردن به این که علم فقه یعنی الظن و بل احکام شرعیه دلوریه المستنبت من ادلت معتبره. مثلا اصلا ملاک شو گفتن زن به احکام. حالا اینم یه مقدار شاید خالی از شذوذ رواجه، ولی بالاخره در فقه ما احکام زنی فراوان داریم. اون نمیتونم نسبن بگیم چند درصد احکام فقهی ما یقینی است، چند درصدش زن نیست. شاهدش هم اینم اختلاف فتاوا. حالا اگر یک کسی فتوای داد، باید مؤاخذش کنند که شما چطور فتوای تو مخالف با فتوای دیگری است؟ ما اجماع اینه، کار بشری همینی. وقتی آقای طباطبایی میفرماید روش تفسیر قرآن این است که ما قرآن را با خود آیات قرآن از با استفاده از خود قرآن تفسیر کنیم، این بالاخره معنیش این نیست که من این کارا میکنم و حرف آخر را میزنم و این است و جز این نیست. نه، یه کار علمی است. مثل که فقها میگن ما باید فقه را از کلمات اهل بیت استفاده کنیم، اما در استفادهش اختلاف داره. یکی میگه اینجور استفاده میشه، که گاهی اختلاف نظرها 180 درجه فاصله داره. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه، هر دوش هم فقه هست. نباید انتظار داشته باشیم که حالا یه روش مثلا معتبری وقتی ارائه شده برای تفسیر معناش اینه که همه مشکلات با این روش حل میشه دیگه، هیچ ابهامی نمیمونه، هیچ اختلافی هم بین صاحب نظران باقی نمیمونه، هیچ وقت هم این مفسر دیگه اشتباه نمیکنه. فقیه مفسریست مثل فقیهیست که فقاهت یه جامعه اشتباه. کلام در این است که آیا ما روش تفسیر این است که به علم حروف و اعداد مراجعه کنیم؟ روش تفسیر این است که به علوم تجربی استناد کنیم؟ روش تفسیر این است که به عرفان نظری توسل کنیم یا به فلسفه توسل کنیم؟ نه، هیچ کدوم اینا روش تفسیر نیست. روش تفسیر یک قواعد عقلایی را در فهم کلام یک گوینده حکیم به کار بگیریم. از بهترین کمک هایی که میگیریم قرائن خود کلام است. هر حکیمی از کلمه بخشی از کلامش برای بخشی دیگه میشه استفاده کرد. این یفسر و قرآن بعض و بعض. شواهدی که حافه به کلام از قرائن مقامیه را باید شناسایی کرد. اونش که یقینی هست بهش استناد میکرد، اونی که معینی هست میشه گاهی هم ظنی. وقتی یه مقدمه ظنی شد طبعا نتیجه هم ظنی خواهد بود. و اینکه نتیجه هر استدلالی تابع خص مقدمات است. اگه ما از این مقدمه استفاده کردیم ظنی نیست، خب نتیجه نمیتونه انتظارش باشه یقینی باشه. بنابراین روش منسجمی است، نقضی ندارد، مخالف با روش اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نیست، مخالف با روش عقلا نیست، اما معناش هم این نیست که هیچ ما احتیاجی به قرائن تاریخی نداریم یا احتیاج به کلام لغوی نداریم یا احتیاج به عرض کنم که در تفاصیلش احتیاج به روایات نداریم. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. معنیش هم این نیست که وقتی نظری ابراز میشه همه جا یک نظر قطعی و غیر قابل نقض است. نه، یک نظری مثل همه علوم دیگر عمده نظریات زن نیست، ممکنه ایش درش هم اشتباهی هم واقع بشه. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما، سایه علمای ربانی را بر سر ما مستدام بدار، حقوق اساتید ما را از خزانه کرم خودت ادا بفرما، ما را پیرو راستین اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین قرار بدی، ما را به وظایفمون آشنا بفرما، در وظایف انجام وظایف موفق بدار، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلى الله على محمد وعلى آله.